ما تقریبا یک ماه و نیم دو ماه بعد از اون اتفاقی که تو اون شب سرد تو فرودگاه بغداد افتاد،
مرتضی سرهنگی
خب قرار شد با همچین کاری بکنیم. شروع کردیم به گردآوری منابع. اگر یه بخشی از اینکه این کتاب 5 سال طول کشید به خاطر اینکه این منطبق بر واقعیت باشه. اگر غیر از این باشه ما خیانت کردیم به ادبیات جن در وهله اول به خود حاج قاسم. یعنی حاج قاسم ما کسی نشون دادیم که نبوده. حاج قاسم اصلا احتیاج به بزرگ کردن نداره، خود این بزرگه. منتها ما باید بگردیم اون چی که اندازه ایشونه رو ما باید پیدا بکنیم و تا حدودی به اندازه وسط خودمون. این کتاب به اندازه ماست، به اندازه خود حاج قاسم نیست.
قاسم قاسم به روایت مرتضی سرهنگی.
برای دریافت کتاب عدد 7 را به 3019-32 پیامک کنید یا به کتاب فروشی های سراسر کشور مراجعه نمایید. کتاب خوب را خوب بخوانید.
من المؤمنین کشور سار الله در یا زهرا یا زهرا
زمستون.
زمستون برای تو قشنگه، پشت شیشه
یه چایگاه خونواده دور،
خانه گرم، گرمای پایدار،
خانه ای به رنگ زندگی. طبق گزارش‌های اعلام شده بیش از 9 میلیارد دلار انرژی سالانه در ساختمان‌های ایران هدر می‌رود. این اتلاف شامل حدود 20 میلیارد متر مکعب گاز طبیعی و 33 میلیارد کیلووات ساعت برق می‌باشد که به دلیل ضعف عایق‌بندی، درزهای نامناسب و استفاده از تجهیزات ناکارآمد اتفاق می‌افتد. این میزان هدررفت انرژی بیش از دو برابر میانگین جهانی است و نشان می‌دهد بخش بزرگی از مصرف انرژی کشور در ساختمان‌ها تلف می‌شود. فشار مضاعفی بر شبکه‌های گاز و برق وارد می‌کند و هزینه‌های مردم و دولت را افزایش می‌دهد. اما راه حل در دست ماست. با بهبود عایق‌بندی دیوارها، استفاده از پنجره‌های استاندارد، نصب تجهیزات گرمایشی و سرمایشی کم مصرف و رعایت دقیق الگوی مصرف در خانه، می‌توان بخش زیادی از این هدررفت را کاهش داد و همزمان قبض انرژی‌ها را پایین آورد.
هر قدم در اصلاح مصرف انرژی در خانه، صرفه‌جویی در گاز، برق و انرژی، یعنی حمایت از منابع ملی، کاهش هزینه‌های خانوارها و ساختن آینده‌ای پایدارتر برای ایران.
رادیو تهران در همه جای ایران، در همه جای جهان، با ایران صدا.
یعنی الان از سیستان بلوچستان دارید ما رو میشنوید؟
وای نه چه قشنگ.
بله چی جوری ما رو میشنوید از سیستان بلوچستان؟
ایران صدا، ایران صدا، پل طلایی رادیو تهران با مخاطبان. ایران صدا نقطه آی‌آر.
موج اف ام
ردیف 94 مگاهرتز،
موج ای ام
1332 کیلوهرتز.
تهران را از رادیو تهران بشنوید.
از رادیو تهران.
فردین شاه که ایران را فرمان مشروف
اینجا برون خاکر راهای نرم گفتن
چی خاموش شده یاد رنگینی در خاطر
عشق ورزان نسیم و گلشنت نشگه
میدان فرهنگ
مجموعه ای از جنس شعر و ادب.
بگیم برای سب به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد، خداوند نام و خداوند جای، خداوند روزی ده رهنمای. به نام خداوند بخشنده مهربان و با سلام و درود حضور شما دوستان و شنوندگان عزیز ارجمند، همراهان خوب و صمیمی رادیو تهران، به ویژه برنامه میدان فرهنگ. خب دوستای عزیزم، در برنامه میدان فرهنگ مهمان عزیزی دارم، مهمانی که برای بسیاری از شما شنوندگان خوب رادیو تهران شناخته شده است. سالها ما در رادیو تهران در کنار این بزرگوار بودیم، از تهیه کننده های باذوق رادیو تهران بودم، در زمینه های مختلف ادبی و هنری در خدمتشون بودیم و الان چند سالی است که این توفیق رو کمتر داریم تا در رادیو تهران در خدمتشون باشیم. دوست عزیز، هنرمند و شاعر و طنز پرداز و پژوهشگر خوبمون جناب آقای رضا ساکی، سلام، خیلی خوش آمد.
درود بر شما، خیلی متشکرم. سلام میکنم به شما، شنوندگان محترم رادیو تهران، رادیو دوست داشتنی.
بله،
رادیو درجه یک، که بهترین خاطرات من در رادیو تهرانه و دوستان بسیار خوبی دارم در رادیو تهران و بزرگانی و استادانی همچون شما.
خواهش میکنم
و خیلی خوشحالم که در میدان فرهنگ هستم.
سپاسگزارم. خب آقای ساکی، ما انشالله در چند برنامه که خدمتون خواهیم بود در مورد طنز، تاریخ تحول طنز و طنز در ادبیات فارسی، ادبیات کهن، ادبیات معاصر و خیلی مواردی از این دست با شما صحبت خواهیم کرد، اما برای آشنایی بیشتر شنوندگانمون با شما بفرمایید کی به دنیا اومدی، کجا به دنیا اومدی، کجا مدرسه رفتی، کی با ادبیات آشنا شدی، کی فکر کردی که میتونی شعر بگی، شعر طنز بگی، کی قلم به دست گرفتی و همه اینها رو به اختصار برای ما بگو تا بپردازیم به مسائل دیگه.
سلامت باشی. البته بیشتر کارم حالا توی مثلا حوزه طنز، تو حوزه داستان و نثر.
بله.
خرم‌آباد به دنیا اومدم، لرستان، در خرداد 59 و همونجا درس خوندم و بعدش هم در نیمه دهه 70 اومدیم ببینیم که تهران چه خبره.
بله.
و ادبیات خوندم، زبان ادبیات فارسی.
بسیار خوب. در چه مقطعی؟
کارشناسی ارشد.
بسیار خوب.
و در خدمتتون هستم. من دانشگاه عراق بودم.
بسیار خوب، بسیار خوب. و از کی، همون دوران دبیرستان، احساس کردی که به ادبیات علاقه‌مندی و بعد هم ادامه دادی و رفتی ادبیات خوندی تا کارشناسی ارشد؟
والا اصلا آشنایی من با کتاب به خاطر پدرم، داییام، خانواده مادریم که همه کتابخونه‌های بسیار بزرگی توی خونه هاشون داشتن و اهل مطالعه هم بودن.
به به، چقدر خوب.
یعنی فقط کتاب نمی خریدن و من می دیدم اینها رو که دائم کتاب می خونن. پدر بزرگ من شاعر بود و دوره خودش از شاعران به نامی بود در شهر خرم‌آباد و محافلی در منزل خودش داشت و شاعران می اومدن. این آشنایی من با کتاب از اونجا بود و بعد دیگه شما وقتی کتاب خونه ای داری که کلی کتاب توشه، دیگه یه جایی به بعد خودت بلند میشی و نگاه میکنی که کدوم به درتو میخوره. بله. بعد میبینی خوب. که اینو من میفهمم.
بله.
حالا نمیخوام مثلا برم تاریخ مشروطه رو بردارم و چون کتابخونه جوری بود که هر جایی هم که میرفتیم تنوعی از کتاب ها بود، دیگه هرچی که بزرگترم میشدیم رمان ها در دسترسمون بود، داستان ها و این باعث شد که من الان به مطالعه و کتاب و به ویژه ادبیات علاقه مند بشم.
بسیار خوب، چقدر عالی. یه فرصت کوتاهی بگیریم، از اتاق فرمان برمیگردیم و خدمت جناب رضاخان ساکی عزیز هستیم برای ادامه گفت. اینجا رادیو تهران، شما شنونده برنامه میدان فرهنگی، در خدمت دوست و همکار بسیار عزیز، طناز خوب هم روزگارمون رضا ساکی بزرگوار هستیم. خب آقای ساکی، میخوام برگردم به ادبیات کهن، اما با توجه به این که شما پژوهش هاتون و در واقع فعالیت هاتون بیشتر در زمینه طنز هست، اگر موافق باشی اصلا با طنز شروع کنیم و اینکه طنز چیست. خیلی ها فکر میکنن طنز مثلا فکاهه هست، احتمالاً طنز جوکه، اما توضیحات بیشتر رو بدین که روشن بشیم و اصلا طنز چیه.
داریم درباره یک مفهوم خیلی گسترده صحبت میکنیم. بله. و مفهومی که در طول تاریخ دچار گسترش معنایی و دگرگونی معنا هم شده.
درست.
یعنی چیزی که ما امروز از کمدی درک میکنیم و میفهمیم، در همین کشور خودمون در مثلا 80-90 سال پیش این درک و دریافت رو نداشتیم.
بله.
چند تا کتاب مهم هست که توی دنیا منتشر شده، مقدمه هاشون به همین نکته اشاره میکنن. میگن اگه میخواد یک دانشجوی ادبیات اذیت کنی، بهش بگو که توی یه خط آیرونی رو تعریف کن. نمیتونه، چون باید توصیفش بکنه.
درست.
یا میگه که گفتن از طنز و کمدی و شوخ طبعی عین گرفتن یه خرس با تور پروانه گیریه. ابزار نامحدود، یعنی ابزار ما برای اون گستردگی موضوع نامحدوده. پس به جای اینکه بخوایم یه تعریف یه خطی ازش بدیم، چون با اون تور پروانه گیری نمیتونیم بریم خرس چه کار بکنیم.
بله.
توصیفش میکنیم، از چند جهت تعریفش میکنیم، تعاریف گوناگون، تا به یه توصیف و درک و دریافتی برسیم که این شوخ طبعی و کمدی چیه، که اون وقت به یه چیزی فراتر از شاید تعریفهای معمول و تعریفهای یه خطی. بله. برسیم که بگیم مثلا انتقاد است، چون فقط انتقاد نیست، بگیم ایجاد خنده است. ولی
ایجاد خنده
شما یه مثال
نیست.
میاری، بعد میگه که پس این چی بود، میگم آره پس فقط خنده نیست، بعد میگیم بله. اندیشه است، بعد میگه نه فقط اندیشه نیست، پس مسخرگیش کجا میره. اینا همه بله، هستن بله. که شک میده. و بعد نکته مهمتر اینه درباره طنز و اینا، اینه که ما بعد خیلی برگردیم عقب.
بله.
بعد بریم به دوره کشاورزی، بعد بریم به 11000 سال پیش، بریم به ایران باستان، یونان باستان. دیگه جهان شمولتر از طنز و انسانیتر. بله. چون خنده آن چیزیست که در میان ما انسان ها اتفاق میفته.
دقیقا.
یعنی یک اتفاق روانی و شاید از یک طرفی روانشناختی و اجتماعیه که ما انسان ها میدونیم خنده یعنی چی. و برای توضیحش باید بریم ببینیم که در واقع تبار این از کجا میاد، از کی شروع شد ما نیاز به شوخی پیدا کردیم.
بله.
با هم شوخی بکنیم، از کی با حاکمان شروع کردیم شوخی کردن، با مسئولانمون، با میرابمون در دوره کشاورزی.
بله.
آب ما رو باید ساعت 9 باز میکردیم، میراب حالا باز نمیکنی، من از چه ابزاری باید با تو مواجه بکنم که مثلا تو با آقا رضا مثلا بستی که آب بیشتری بدی. یعنی از اونجایی که تمدن داره شک میگیره بیشتر ما کارکرد اینو در زندگی میبینیم. خاصگاهش از اروپا و به ویژه در همین میان رودان و جهان قدیم به نظر میرسه که خاستگاه روستایی شوخ طبعی و کمدی.
درست.
و همین قدیمیش میکنه.
بله. یعنی شاید اصلا از دیدگاهی بشه گفت از زمانی که گفتگو بین آدم ها به وجود اومد، خیلی سالیان قبل.
بله. بله.
به هر حال بخشی از این گفتگوها هم باید طنز باشه، باید شوخ طبعی باشه.
اصلا نیاز به شوخی برای اینکه ما روزگار رو بر خود آسان بکنیم.
بله.
ما چرا در فجایع شوخی میکنیم یا با فجایع شوخی میکنیم؟
درست.
جوک میسازیم. ما ایرانیان بسیار ملتی قهار هستیم در شوخی با حوادث.
دقیقا.
این اون اثر روانیه که اجازه میدهد که ما گفتگو کنیم درباره اون حادثه. یعنی شوخی میکنم تا به آن نزدیک بشوم.
بله.
و بتوانیم حرف بزنیم در روزهای بعد. حالا این شوخی که دارم میگم نه به معنای این که مسخره بکنیم،
یعنی کمی از اون غم بکاهیم.
مثالشو بزنم، اون موقع که قدیم‌هایتون یه جوکی بود میگفتن که یه نفر رفت یه منطقه‌ای که خراب شده بود بعد یه متر دستش بود، گفتن متر چرا میبری؟ گفت میخوام برم عمق فاجعه رو اندازه‌گیری بکنم. میخندیم اما خنده ما برای اینه که میخوایم نزدیک بشیم و او یک بهلول است، یک رند است که میخواد به ما بگه هنوز نفهمیدیم که در اونجا چه اتفاقی افتاده، پس عمق فاجعه هنوز برای ما معلوم نیست. این که من این جوک رو به شما بگم یا شما من بگید، این جوک آغاز اینه که حالا گفتگو بکنیم که در بم چه گذشت، در منجیل چه گذشت، در آذربایجان چه گذشت، در سیلها چه گذشت. خب یعنی اینه دیگه، یک کارکرد اینجوری داره. پس خواستگاه روستایی داره، آدمهایی که از روستاها طرد می‌شدن و دیگه مثلا نمیتونستن به روستای پدری خودشون برگردن، راه میافتادن توی روستاهای مختلف به شادخاری و شادکامی و موسیقی زدن و به قول معروف دنیا رو به بازیچه گرفتن، یا میخواستن اون حالتهای زندگی در روستا رو برای خودشون ساده بکنن و آسان بگیرن، یا یه مواجهه‌ای داشته باشن با کت خداشون، با کسانی که مثلا آیا به اونها ظلمی میکردن یا چیزی رو از اونها دریغ میکردن. میخوام بگم از این جهت مهمه که خواستگاهش روستاه. پس چقدر قدیمیه
روسته.
و پس چقدر اگر رسیده به شهرهای دوره میان رودان چقدر اتفاقا پخته بوده در اون همه سالها.
بله.
و ما مثلا الان تنزای مثلا قرن مثلا اول هجری رو که میخونیم حیرت میکنیم از پختگی. ما در خدمتون بودیم، طنز شاهنامه چند سال ازش گذشته، میخونیم میبینیم که چقدر طنز پخته است. پس چون طنز و کمدی از این جهان قدیم داره میاد، بسیار در زندگی ما در هم تنیده است و ما در طول تاریخ استفاده زیادی ازش کردیم. بعد از حمله مغول طنز است که جامعه ایران و اجتماع ایران رو یکی از کارکرداش و یکی از چیزایی که ما
نگه
می‌داره.
بله دقیقاً.
یعنی اگر اون تصوف هم یکی از اتفاقاتیه که بعد از حمله مغول میفته، اما طنزه که به ما تاباوری میده.
درست.
اگه خیلی امروزی بخوایم صحبت بکنیم، خب این خواستگاه میاد و ما خب میدونید که دیگه شنوندگان میدان فرهنگ حتما بر این تسلط دارن که بسیار در ادبیات کهن ما و در روزگار ما طنز برجسته است.
دقیقاً.
ما عبید داریم، ما حافظ داریم، ما دهخدا داریم، ما ایرج داریم، ما سعدی داریم، ما سنایی داریم، ما سوزنی سمرقندی داریم، ما یغمای جندقی داریم،
حتی رودکی داریم،
ما رودک. همه اینها یک وجه کمدی و طنزی دارن. ما الهی نامه عطار رو داریم که عطار در الهی نامه طنزآوری است بزرگ و شگفت. یعنی شما عطار رو میتونی جاهای مقایسه بکنیم، ما که طنز نویس هستیم و الان اینجا داریم صحبت میکنیم، عطار رو میاریم میذاریم در خیلی بزرگترین طنز نویسان ایران.
بله.
و هر جایی رو که نگاه میکنی یک رگه خیلی مشخصی در طنز هست. ما نسیم شمال داریم در روزگار خودمون، ما ابوالفضل زروی نصرآباد، ما کیومرث صابری فرمانی، ما عمران صلاحی، ما منوچهر احترامی، در همین روزگار خودمون اسماعیل امینی، ناصر فیض، محمد سلمانی خدا رحمت کنه، مرحوم ایرج پزشکزاد و هوشنگ مرادی کرمانی، عمر این بزرگانی که هستن سلامت باشن. و میبینیم که در طنز و در کمدی اتفاقا پیشینه داریم و عجیب غریبیم و اتفاقا در یک جاهایی راه هم دادیم